سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع شرح و بررسی کتاب 3 دقیقه در قیامت. جلسه 88.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. جلسه قبل مطالبی رو خوندیم از معاد شناسی مرحوم آیت الله تهرانی جلسه صفحه 227-228. داستان جالبی نقل میکنن. به نظر این داستان عرض شده جلسات قبل، حتی تو این جلسات صدق در قیامت شاید نگفته باشیم، تو وادی شفاعت شاید گفتیم و تو بحثای زیارت معجزه میکند هم احتمالا نقل کردیم. به هر حال اونجا نقلش خالی از لطف نیست، خصوصا که مطالبی هم بعدش داره که مطالب مهم نیست. داستان از این قرار میفهمون که مرحوم آیت الحق عارف بالله و شیخ محمد جواد انصاری همدانی رضوان الله تعالی علیه میفرمودن، پس خاطره از مرحوم آیت الله انصاری همدانی که مرحوم آیه حسینی تهرانی هم با ایشون هشت و نشت و مراوده داشتن، شاگرد ایشون بودن. آیه همدانی انصاری همدانی فهمده بود که من در سابق الایام به زیارت قبر غیر معصوم و امام نمی رفتم، چون تصور می کردم که فقط از قبور ائمه علیهم السلام که به مقام طهارت مطلق رسیده اند بست و گشایش حاصل میشه، ولی از قبور غیر اینها اثری مترتب نیست. با خودم می گفتم که آقا از غیر امام هم اگه چیزی به آدم میرسه که بخواد زیارت قبر اینها بره، امامی که در مقام بست مطلق. تا در سفر اولی که به عتبات عالیات با جمعی از تلامذه روحانی خود به جهت زیارت مشرف شدیم، یک روز در ایام اقامت در کاظمین علیهم السلام برای تماشای بنای مدائن و ایوان شکسته کسرا که حقا موجب عبرت بود، از بغداد به صوب مدائن رهسپار شد. گفتن که ما سفر اولی که رفتیم عتبات با تعداد از رفقا خودمون رفتیم کاظمین و از اونجا هم رفتیم مدائن و اون ایوان کسرا که یه چیز عجیب غریبیست، اونجا رفتیم و رفتیم از بغداد رفتیم سمت مدائن. پس از تماشای مدائن و به جای آوردن دو رکعت نماز در آن ایوان که مستحب است، مستحب اونجا دو رکعت نماز عبرت، حالا ظاهرا میخونن چه ظاهرا امیرالمومنین دو رکعت نماز اونجا خونده، به سمت قبر سلمان و حذیفه که در قرب اون ایوان قرار داره. حذیفه هم خیلی مهمه، شخصیت های مهمه ایشون، حذیفه یمانی که ایشون هم همونجاست. به راه افتادیم ما در کنار قبر سلمان، نه به جهت زیارت بلکه به جهت رفع خستگی و استراحت، با جمیع احباب و دوستان نشسته بودیم. میگن که زیارت قبر سلمان نرفتیم، رفتیم که در واقع استراحت کنیم، برای رفع خستگی و استراحت رفتیم. ناگهان سلمان از ما پذیرایی نمود. آیه انصاری همدانی میفهمم چشمش باز بوده ایشون، و خود رو به صورت واقعیه خود نشان داد و به حقیقت خود تجلی نمود. خیلیه سلمان به حقیقت خود تجلی نمود برای آیه انصاری همدانی. چنان روح او لطیف و صاف و بدون ذره ای از کدورت و چنان واسع و زلال بود که ما را در یک عالم از لطف و محبت و سعه و صفا فرو برد. انقدر این روح عظمت داشت سلمان، بالاخره کم کسی نیست بابا جان، لقمان امت و علم اولین و آخرین رو به دبیر امام صادق علیه السلام داشته و فانیه در امیرالمومنین بوده، جعل هواه و هوا علی ابن ابی طالب و تعابیری که در موردش به کار رفته، تربیت شده شاگرد اول امیرالمومنین سلمان، خیلی عالیه، خیلی بالاست و به حقیقت خودش، یعنی به صورت مثالی که مثلا بیاد یه پیرمردی نونی بده اینا نه، اونم آیه انصاری هم ظرفیت داشت و عوالم بالاتر از عوالم مثال ایشون رو مشاهده کرد. و چنان در فضای وسیع و لطیف و بدون گره از عالم معنا ما رو داخل کرد که حقا مانند فضای بهشت پر لطف و صفا، و چون ضمیر منیر عارف بالله مانند آب صافی زلال و مانند هوا لطیف بود. خلاصه ایشون خیلی خوشش اومده بود آیه انصاری همدانی از اینکه پذیرایی کرد جناب سلمان. بعد این نکتهش قشنگ میگه من از اینکه به جهت زیارت در کیهان قبر او نیامده بودیم شرمنده شدم، شرمنده شدم که ما چه به عنوان زیارت نیومدیم، یعنی به عنوان زائر از اینا پذیرایی نکرده، به عنوان عارف از آیه انصاری همدانی پذیرایی کرده، ولی خدا دیده بود پذیرایی کرده، اگه به عنوان زائر میومد که بتونه بهرش بیشتر بشه. و سپس به زیارت پرداختیم، یعنی این اول مشاهده کرد جناب سلمان، بعد رفت زیارتش، مشغول زیارت شد. از آن پس نیز به زیارت قبور غیر ائمه اطهار هم از علمای بالله و مقربان و اولیاء خدا میرم و مدد میگیرم. به زیارت قبور مؤمنین در قبرستان میرم. به شاگردان خود توصیه کردم که از این فیض الهی محروم نمونن. زیارت قبر این بزرگان، علما و مقربین و اولیاء خدا و مؤمنین در قبرستان، همه رو دیگه از اون وقت به بعد ایشون زیارت میکرده محمود الله انصاری همدانی. بعد اینجا تو معادشناسی کیفیت زیارت اهل قبور رو مطرح میکنن که جلسه قبل مفصل اینها رو روایاتش رو خوندیم، در قبرستان چه کارهایی بکنیم، چه ادعیه‌ای، چه اذکاری، چجور هدیه کنیم، کجا بریم، چه طور وارد چیم، اینها که عرض شد و این روایاتش رو دیگه نمیخونیم اینجا تا بخش بعدیش که میشه این روایت ایشون که روایت مهمی است در مورد اجتماع ارواح مؤمنین. ارواح مؤمنین کجاست، ارواح کفار کجاست، که بعد حالا برسیم به نکات دیگری. ایشون فهمن که تو روایت فراوانی داریم که ارواح مؤمنین در وادی سلامه، وادی سلام نجف، وادی سلام که وادی امن و امنیت و سلامت. بعد بعضی میان ظاهرشو نگاه میکنن انقدر در بداغون و به هم ریخته و اینا، خب ظاهری نداره وادی سلام، تو این ظاهر اینم نیستن اینا. ما بچه بودیم اول که رفته بودیم چند تا شیاد تو اون قبرستون بودن، سنگ میگرفتن روش اسم کسی مینوشتن، پول کلان اون موقع که پول ایرانی ارزش داشت به حساب پول عراقی، که مثلا شما 1000 تومن ایرانی که میدادی مثلا 10,000 دینار عراقی بود، یه زمان این شکلی بود، یادم 1000 تومن ایرانی میدادی یه گونی پول بهت میدادن. خلاصه اونجا طرف پول میگرد میگو اسمتو اینجا رو سنگ مینویسم که بعد از اینکه مردی بیارنت اینجا. چقدر این عوام بندگان خدا وای میسن پول، میگفت ارواح مؤمنون میارن وادی سلام، اسمتو اینجا مینویسم، حسین فرزند محمد علی، بعد از مرگت روح تو دیگه میارن، یعنی ملائکه دیگه سنگ قلاب میشن تو رو دواسه قرار میگیرن، میخوام ببرنش اون بر برهوت. میگه نه حاجی اسمشو اینجا رو سنگ نوشتن چیکار کنیم؟ میگه دیگه نمیشه دیگه رو سنگ نوشتن، اصلا شرعاً جایز نیست ما رو ببریم شلون برهوت. فکر میکنن این شکلیه نه بابا، عمل طرف و صلاحیت که الان دمش شلون بیشتر صحبت میشه. خب وادی سلام، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. ظهور اون وادی در این دنیا سرزمینی در نجف اشرف که وادی ولایت، اون ظهور وادی سلام برزخیه، حتی وادی سلام درسته، حالا ما میگیم وادی سلام، وادی ولایت سلام، چون سلام ولایت دیگه، ولایتم که امیرالمومنین، یعنی از پشت امیرالمومنین، دقیقاً هم پشت امیرالمومنین، یعنی همه قبور پشت امیرالمومنین قرار گرفته، رو به قبله که بشین شما پشت هم بالا سر میشه و این سیمای ملکوتیش اینه که بهشت نه خود علی، پشت علیه، یعنی در تبعیت علیه، یهدی به الله من تبعه رضوانه السلام، اتبعه رضوانه که به سلام میرسونه، یعنی هر کی در تبعیت او قرار گرفته به سلام رسیده. درست شد؟ من تبعکم فالجنت مأوا، در تبعیت از اوست، در تبعیت امیرالمومنین. این جلوه این حقیقت عالی ملکوتی شده وادی سلام که پشت کوفه است و پشت مزار شریف امیرالمومنین. و در سابق الایام قبل از دفن جسد مطهر حضرت امیرالمومنین علیه السلام در نجف اشرف، نجف شهری نبوده بلکه بیابون بوده، یک فرسنگ از کوفه دورتر بوده، لذا نجف رو زهر کوفه بهش میگن، پشت کوفه. نجف شهر نبوده، الان کوفه رو میگن حاشیه نجف، قبلا نجف حاشیه کوفه بوده، کوفه شهر بوده و نجف بیابون بوده، امیرالمومنین در بیابون دفن کردن و 100 سال هم که قبر شریفش مخفی بود. خب و روایت اینجا میاره که حالا ما الان بحثمون اصلش بحث نسبت‌های خانوادگی و اینهاست که فعلا این بحث رو پیش میبریم برسیم به اونجا که نکات خوبی داره. میفهمید که از امام صادق علیه السلام پرسید احمد ابن عمر، میگه به حضرت گفتم ان اخی به بغداد اخاف و ان یموت بها، آقا من داداشم بغداد میترسم همونجا بمیره. حضرت فرمودن ما تو بالی حیثما مات، چه فرقی داره کجا بمیره، قصد چی حالا میخواد بغداد بشه؟ مثلا میشه ما الان بگم میترسم مثلا طرف کالیفرنیا بمیره، مثلا خب حالا کالیفرنیا بمیره، نه بیاد اینجا مثلا تو قم بمیره، مشهد بمیره، مثلا اینجا دفنش کنه، چه فرقی میکنه؟ اما انه لا يبقى مؤمن في شرق الارض و غربها الا حشر الله روحه الى وادي السلام. این در مورد روحه، در مورد بدن او هم البته ما روایت دیگه داریم که ملائکه نقاله جسد او رو هم جابجا میکنن، که تو اون آنسوی مرگ بهش اشاره شد که دو سه تا روایت داره اونم، که اون البته باز خودش بحثه. یه بحثی در مورد قبر داریم تو کتاب صدقه در قیامت، ان شاء الله بعدن اونجا اشاراتی به این میشه، اونم احتمالاً 4-5 جلسه ای شاید حالا کمتر یک دو جلسه در موردش صحبت بکنیم، که میگه رفتم قبر اون خانم اسکلتش معلوم بود، اسکلتو پوشوندم بعد اون طرف مورد عنایت اهل بیت قرار گرفتم، که بخشای جدید کتاب اضافه شده. اینو ان شاء الله اونجا در مورد این قبر صحبت میکنیم که این قبر خاصیتش چیه و جسد آخر اینجاست اونجاست، میبرن منتقل میکنن، چیو منتقل میکنن؟ یه ملکوتی باز خود جنازه‌اش داره، که تو آنسوی من خیلی قشنگ اشاره کرده و میگفت که دیدم که توی اون قبر حالت شیری مانند و دیوار داره، دیدم که خود بدن مرده اونجا حالت یه حالت بدن مانندی توی قبر ملکوتیش بود جدا از جنازش، و خود جنازش هم که جابجا کرده بودن بردن جای دیگه، حالا یا ایشون بود یا کسی بود دقیقه نمیست، خلاصه خود جنازه ملکوتی داره، ملکوت جنازه است، جسدش جابجا شده، ملکوت جنازش توی این قبر است، قبر است و ربط داره این قبر. روحشی روحشو که بردن. فهمود هر جا مؤمن بمیره، شرق عالم باشه یا غرب عالم باشه، روحش رو محشور میکنن به سمت وادی السلام. تعبیر حشر رو هم حضرت اینجا به کار بردن که تعبیر دقیقی است، فهمود حشر باید یک دهه کمتر یا بیشتر صحبت بشه. میگه به حضرت عرض کردم که و عینه وادی السلام، وادی السلام کجاست؟ خب دوران امام صادق خیلی مثل الان که نبوده که اینقدر مشهور بشه، تازه مزار امیرالمومنین داره تو این دوران شناخته میشه، تازه اونجا هم شناخته نشده دیگه، دوران هارون الرشید عملا همه فهمیدن که مزار امیرالمومنین کجاست، تا قبلش به صورت اونجوری نبود، یعنی امام سجاد فقط من از زیارت امیرالمومنین که زیارت امین الله رو خوندن و اونم زیارتش دو خطه، بقیه‌اش همش دعاست، که از بس در تقیه بودن که اگه کسی گفت اینجا چیکار می‌کنی از حالت دعا بگیرن، اللهم ان قلوب المخبتين اليك والها، اصلا تعابیر ربطی هم به دعا نداره، به زیارت نداره، فضا فضا دعا و دو خط هم نمیشه شاید زیارت خونده. این نهایت زیارت امیرالمومنین این بوده دیگه، که اوجش این بود، اصلش دیگه زمان امام هادی اینا بوده که زیارت قدیری و اینها بوده، البته تا قبلش هم بالاخره زیارت های منتشر شد بین شیعه به صورت خصوصی، باد سلام شکلی معروف نبود. میگه گفتم که آقا وادی السلام کجاست؟ فهمو زهر الکوفه، پشت کوفه است. اما انی که انی بهم حلقون حلقون قعودون یتحدثون، این جملهش من از افانه انگار دارم میبینم اینا رو حلقه حلقه هم دوره هم نشستن حرف میزنن، که نه عرض کردیم مال روز برزخه، احتمال زیاد، احتمال زیاد که یعنی از فضای بالاخره شب و روز اینجور میفهمیم دیگه، برزخ شب داره روز داره، روز خدا برای چیزی آفریده، شب برای چیزی آفریده، اون فضاهای گفتگوهای عمومی و حشر و نشر و رفت و آمد و بیرون رفتن ها و سر زدن ها ایناشون مال روزشونه، و شبشون فضای خلوت و تنهایی و اندرونی و ایناست، روزا اینجوری هن حلقه حلقه نشستن میگن و میشنون و با هم گفتگو دارن و خب آقا خسته نمیشن اینا، یه ساعت دو ساعت یه هفته دو هفته که عرض کردیم نه این خستگی نداره، تجلی خستگی نداره، چون همین الانش ما هر روز میرفتیم درس، حالا اون مقدار اون چند سالی که میرفتیم توفیقش بود، درس آیت الله جوادی عاملی، خسته نمیشد، خستگی داره؟ نه. اگر ایشون شبانه روز اونجا صحبت میکرد تفسیر قرآن میگفت و خسته نمیشد، کمون که از اونجا هم که میمدیم یادشیم کتاب هایشون میخوندیم، یادشیم سخنی هایشون رو گوش میگردیم، داشتیم مباحثه می‌کردیم، یه دفتری داشتیم، ما کم سن و سال بودیم وقتی اونجا می‌رفتیم، می‌اومدیم برای رفقا تعریف می‌کردیم، بعد تابستون که می‌شد می‌اومدیم کرج، درسای یه سال آیت الله جوادی رو توی دو سه ماه به اینا درس می‌دادیم، درس تفسیر، یعنی تابستونمون هم خیلی ازشون جدا نبود. خب این یه جلوه بود از این حقایق و معارف اونجا، که اصلا اینجوری نیست، اونجا گفت و شنود این شکلی نیست، اونجا خیلی سطحش عالی تر و بالاتره و صرف این گفتن و شنیدن کلمات و اعتباریات و تصور و ذهن و اینا نیستش که مثلا الفاظ نیست که چهار تا لفظ مثلا کلاس فلسفه تصور کنید، مثلا این کلاس الان تئوریه بعد کلاس عملی دارم، مثلا میرن خارج از شهر پارک دوب میکنن مثلا اونجا تو برزخ. اینجوری نداره که، اونجا همش عملیه، همش سیره، سیره در آفاق، آفاق و انفسه، درست شد؟ و خستگی نداره. این دوره هم بودناشون که حالا عرض میکنیم یکی از بخشای مهم این دوره هم بودن و با اقوام و خیشانه که انشالله عرض میشه و نسب اونجا داریم یا نداریم نمونش صحبت میشه. روایت دیگه ای داره که حبه اورنی میگه که من با امیرالمومنین اومدیم پشت کوفه، به این سمت خارج از شهر با امیرالمومنین خارج شدیم از کوفه، حضرت وارد سلام توقف کرده. خب ظاهرا مثل الان اینجور قبرستان این شکلی نبوده اون دوره، اینجور فهمیده میشه، معروف این شکلی نبوده، قبر هود و صالح و برخی انبیاء اینا بوده اونجا، ولی به این صورت قبرستان وارد سلام اینها بعیده که این دوره این شکلی بوده باشه، اینجور جنازه دفن شده باشه اینها. و الان هم که وضعیت خاصی داره، میدونین که قبرا اونجا مثلا 20 بار مصرف یا 100 بار مصرف ایناست، یعنی اکثر قبرا این شکلیه. یکی از بزرگان اونجا دفن کردن، نوه‌شون گفت ما افتخار می‌کنیم این قبر ایشون بکره، اولین باری که ایشون دفن میشه، بقیه 7 بار 8 بار 10 بار قبرا این شکلیه تو وادی سلام. یه 50 سال گذشته، 100 سال گذشته، 200 سال گذشته دیگه قبر خالی شده و دوباره توش دفن می‌کنن. یعنی این جنازه اینا البته الان ببینید حجم بسیار برسونه، یه زمانی به نظرم خوندم 15000 تا قبره توی وادی سلام، بزرگترین قبرستان عالم اسلام. حالا عالم شیعه که از همه بزرگتره، ظاهرا یه قبرستون از این بزرگتر ما داریم توی حالا به نظرم اندونزی که اونم پایتختش دارالسلام اگه اشتباه نکنم، درسته اندونزی دارالسلام دیگه ها، کجاست دارالسلام؟ یا تانزانیا یا دارالسلام، یه کشوری هست، یکی این کشورهای اسلامی پایتختش دارالسلام. این دارالسلام با وادی سلام اشتباه نگیرید. خلاصه بعد میگه اومدیم پشت کوفه و حضرت تو وادی سلام توقف کردن و انگار داشتن با یه اقوامی گفتگو میکردن. من به مطابقت از قیامشون ایستادم تا خسته شدم. کجا بود؟ تانزانیا است که دارالسلام، آفریقا حالت اونجا. نشستم قدری که خسته شدم، بعد از اون ایستادم به قدری که مثل اول دوباره خسته شدم، باز نشستم، باز خسته شدم، باز وایسادم. هی نشستم خسته شدم، وایسادم خسته شدم، نشستم خسته شدم، وایسادم خسته شدم. عبامو جمع کردم و گفتم یا امیرالمومنین من دیگه واقعا بر شما دارم شفقت میارم از این طول قیام، یه ساعت یه چند لحظه استراحت کنین. عبا رو زمین انداختم تا حضرت روش بشینه. حضرت فرمودن ای حبه، این قیام و وقوف به خاطر این بود که دارم با مؤمنین تکلم میکنم، با اینها انس میگیرم. خوش بالا و مؤمنین که اونجا امیرالمومنین مثلا با اینا تکلم میکنن. بعد امیرالمومنین برای تکلم با اهل برزخ نیاز به وایسادن نداره. این چی بوده که امیرالمومنین به این نحو وایسادن؟ میخواستن به این حبه بگن، یاد بدن، نشونش بدن وجهی داشته قیام حضرت. اسراری است که ما سر در نمیاریم، ما فقط میدونیم که همه برزخ و بهشت و اینا خود امیرالمومنینه، خودشه، این اصلا تجلی خودشه، اونا بایستن تو تجلی امیرالمومنین دارن سیر میکنن دیگه، نیاز به این که حضرت بدن عنصریشون بیاد اینجا وایس رو به اینا و فلان و اینا این حرفا رو نداره. گفتم یا امیرالمومنین مرده ها هم تکلم مگه دارن؟ معانست مگه دارن؟ یعنی قشنگ میبینید سطح معارف اون دوران سطح اکابریه، قشنگ میبینید چقدر سطح معارف پایینه که طرف داره همچه سوالی میکنه. الان به برکت انقلاب اینا واقعا سطح معارف مؤمنین رو شما ببینید روش کار میکنید چقدر سطح معارف بالاست، چقدر عمق داره معارف. این هم نشین اینا پامنبری های امیرالمومنین بودن تو مسجد کوفه با حضرت اومده خارج از شهر، انقدر نزدیک بوده به حضرت، سطح درجه. الان نمیخوام جسارت بکنم این آیه حبه اورنی الان اونور میگه دارم برات بذار بیایم و بهت میگم حالیت میکنم سطح کی پایین بوده. سطح ایشونو کار ندارید، سطح سوال و معارف رو کار دارید، یعنی سطح معارفی که جلوه کرده بین اینها. ممکنه سطح خود فرد بالا بشه، کمون که اینم که از دوادنش خارج از شهر و این دارم بهش میفهمونن نشون میده که بالاخره ظرفیت داشته که اینو بهش فهمیدن. گفتم که آقا اینا من حرفم میزنن با هم دیگه، گفتم بله، اگه پرده از جلوی چشاتون بره کنار میبینی اینا حلقه حلقه نشستن با عمامشون، عمامه دارن اون برای بهشتی ها. میگفت خدا رحمت کنه آیت الله مجتهدی، میفهمید که آخونده رو مسخره میکنین، آخرش اگه تازه آداب مستحبات رو بخوان در مورد رعایت بکنن عمامه سرت میبرن، که از آداب کفن عمامه است، تازه آخرش اگه بهشتی باشی میمون و عمامه سرت میکنن، آخونده رو مسخره میکنین. این لباس ملائکه است بنده خدا، این عمامه این سربند ملائکه است که این شکلیه، و اون بخشن که بغلش آویزون میشه تحت الحنک، این هم جزء لباس ملائکه است. با عمامه شون یا یه چیز دیگه ای پشت و ساقه های پای خودشون رو به هم بستن، تحت الحنک هاشون با هم مثلا شده کمربند به هم بستن و ساقه پاشون رو به هم بستن، که یعنی چی؟ خود عمامه که دوش حرفه، و اینکه حالا ساقشون به هم نیبسته است، این نشونه که اینا اتصال ذهنی و فکری و اینها با هم دیگه داشتن دیگه، جلوشی میشه و اینجوری نشستن با هم گفتگو میکنه. عرض کردم که اینا اجسامن یا ارواحن، خدا رحمت کنه ملا صدرا رو که اینا رو دو دو تا چهار تا کرد، همه رو جا انداخت بدن مثالی و فلان و اینا، همه رو از ما میفهمون. اگر مخاطب اهل بیت ملا صدرا بودن، اهل بیت کلا اصول کافی یه جور دیگه میگفتن. امام میفهمون که اگر پامنبری ها ملا صدرا بودن یه چیزای دیگه میگفتن، اهل بیت مخاطب عام بودن دیگه، اینا مسئله این شکلی. از فهم نه، اینا ارواح چون تو ذهن اون اجسام مادی بوده، از فهم نه، اینا که میگم فکر نکنی یعنی همین تو قبر، تو همین جنازه که تو قبرش گیری هم دوباره دور هم نشستن صحبت میکنن، اون قبر ها تموم شد رفت، ارواحشون دور هم نشستن. خب ارواح که دور هم نمیشینن که، یعنی بدن مثالی دیگه. هیچ مؤمنی در زمینی از زمینهای دنیا نمیمیره مگر اینکه به روحش گفته میشه که به وادی سلام ملحق بشه، در وادی سلام بقعی از بهشت عدنه. بهشت عدن، خود این عدن آقا اورجینال فارسی، حالا اورجینال که فارسی نیست، اصل فارسی، اورجینال انگلیسی تقریبا معادل عربیش میشه عدن، یعنی یه چیزی اصلشو، معدنم که میگه این همینه دیگه، یعنی از به معدن طلا رس، یعنی اونجایی که هرچی طلا اورجیناله اونجاست، معدن اسم مکانه، مرکز عدن، درسته؟ جایی که طلای عدن داریم، جایی که مس عدن داریم، جایی که نقره عدن داریم. عدن یعنی اصل، یعنی اورجینالش، خود خودش. اینا همش تنزلاتش بود، اون خود خودشو میگن جنت عدن. حالا یه جنت عدن داریم، یه جنت المعوا داریم، فردوس داریم، اینا هر کدوم چیه، معناش چیه، یه حقیقت با چند تنزل، چند مرتبه است، چند تا چیزه، یه چیه، در موردش باید مفصل صحبت بشه. ما در مورد برزخ داریم هم صحبت می‌کنیم، در مورد قیامت و اینا صحبت نمی‌کنیم. شما اونور بعد بیاین تو کانال عالم برزخ که رفتیم، اونجا تو کانال مدیای برزخ ان شاءالله ثبت نام می‌کنیم، اونجا یکی از اهل برزخ تجربه نزدیک به مرگ پیدا می‌کنه، میره قیامت رو می‌بینه، برمیگرده اونجا می‌بینیم در مورد قیامت با هم صحبت می‌کنیم که قیامت چیه، بهشت قیامتی، جهنم قیامتی. ما ولی در مورد برزخ، ما هم تمام بحثمون اینجا و آن سوی مرگ و با پای عقل و اینا، همش بحثای برزخ تو، ما اصلا در مورد قیامت صحبت نمی‌کنیم. بله، به هر حال اینجا یک جلوه ای از جنت عدن در کجا؟ در وادی السلام. این در مورد آقا وادی السلام. کفار کجا؟ تو برهوته. باز روایت میاره ایشون از فضل ابن شازان در کتاب امام زمان، حدیث طولانی میاره، امیرالمومنین علیه السلام از کوفه خارج شدن، همینطور میرفتن تا به قریین رسیدن. گفتن قریین دوتا ستون بوده خارج کوفه، در یک فرسنگی کوفه مردمی که از خارج به کوفه میومدن ازش به عنوان علامت استفاده میکردن، لذا نجف رو به اسم ارض القرا هم میشناسن. قروی که میگن، قروی یعنی اهل قرا، قروی اصفهانی، قروی نجفی، قروی فلان، قروی تبریزی، این قرا همون نجفه، هم قرا بهش میگن، مثل فرحت القرا، یه کتابی داریم فرحت القرا، قریین بهش میگن، قروی میگن به اینا که اهل قرا هم، نجفی هم، یعنی دشتی که پهلو این دوتا ستون، یعنی دوتا ستون اصلی داشته، دوتا قرا داشته، یه دشتی بوده وسط این، این شده نجف. خدا خود اینم آقا ببینید هر چی ما اینجا داریم یه جلوه از عالم بالاست، همش حساب کتاب داره. برای چی؟ قبر امیرالمومنین پشت کوفه است، وادی سلام پشت قبر امیرالمومنین. بعد این کوفه از بیرونش دو تا علامت این ستون این شکلی داشته و قبر امیرالمومنین که نجف باشه میافتاده پشت این و همش اسراری از ملکوت، نشانه هایی از ملکوت، همونجور که کربلا پشت سدرت المنتهی صدره بوده اونجا جلوی مزار ابو عبدالله، قبر حضرت پشت صدره ای بوده، درخت صدره بوده، اینا همش اسراری داره، حقایق داره. امام رضا چرا بین کوه ها افتادن اینجا، دور تا دور مشهد و کوه گرفته دیگه، انگار یه در رئیس حضرت وسط چند تا کوه، همون کلمت لا اله الا الله حسنی جلوه کرده، دور تا دور کوه قبر حضرت پایین اینا افتاد. باز مثلا نجف یه فضایی داره، کربلا یه فضایی داره، کاظمین یه فضایی داره، اینا هر کدوم جلوه ظاهریش یک حقیقت ملکوتی داره، همجور علکی نیست، یلخی نیست که مثلا اینجوری شد دیگه، بله مثلا نه این حسابی داره. خب این قریعین، حضرت اومدن که آره قریعین، از اینجا هم رد شدن، ما هم دنبال حضرت را افتادیم تا به حضرت رسیدیم، دیدیم که به پشت روی زمین دراز کشیده، جسد مبارکش به زمین بود، زیرانداز نداشت. کی؟ امیرالمومنین. قم برعرض کرد که یا امیرالمومنین اجازه میدید من لباسمو برای شما رو زمین پهن کنم؟ حضرت فرمودن نه. آیا اینجا مگر غیر از خاک و تربت مؤمن یا مزاحمت با مؤمن در نشیمنگاه اوست؟ چون فقط خاک من مزاحم کسی نیست. اسبق ابن نوبات میگه گفتم یا امیرالمومنین خاک مؤمن رو میدونیم، میشناسیم که در اینجا بوده، یا اینکه بعدن اینجا مؤمن مثلا یا قبری بوده اینجا یا بعدن مؤمنی دفن میشه، اینی که مزاحمت با مؤمن در نشیمنگاهش رو نفهمیدیم. شما فهمیدین که من اینجا مزاحم مؤمنم در محل استراحت، یعنی چی؟ حضا فهمیدن که یبن نباته، اگه پرده از برابر چشماتون کنار بره میبینید ارواح مؤمنین اینجا تو این واد السلام حلقه وار دور هم نشستن، با هم حرف میزنن، گفت و شنود دارن، روح هر مؤمن اینجاست، روح هر کافری هم در وادی برهوته، که برهوت کجاست آقا؟ میدونید؟ یمنه. یکی از اساتید میفهمود ما یمن رفته بودیم بعد چندین سال پیش، میفهمود که به من گفتن اینجا وادی برهوت بیابون معروفی اونجا، گفتن آجا وادی برهوت که شنیدید اینجاست، شون گفت میشه پیادشم چند قدم بزنم؟ بعد شون گفتش که پیاده شدم چند قدم تو این بیابون که قدم زدم تب 40 درجه گرم افتادم، یعنی اون اثر ملکوتیش اینجا ظاهره در این زمین.
چاه داره
بله، چاه های وحشتناکی داره و اینا جلوه آقا ملکشه، که جلوه ملکوتشه که در ملکش جلوه کرد. خب مرحومای تهران فهمان که مؤمنین که در وادی سلام هستن، که خودشون هم از همیناست، در التزاز و مسرت به سر میبرن، از جام و کأس محبت و ولایت سرمست و سرشار در عشق و بهجت و سروره، و لذا مرور زمان برزخی رو تا قیام قیامت حس نمی کنن، نمی فهمن چقدر شد، و هم نمی میگن که یه صبح شد یه عصر شد، نمی چقدر شد، اینقدر برای اینا سری میگذره تو برزخ. ولی کفار که دستشون از علم و معرفت کوتاه، جانشون از جام سرشار آب زلال ولایت سیراب نگشته، در خوشسال برهوت یمن اجتماع دارن، ذره ذره کندرین عرض و سماست، جنس خود را همچو کاه و کهرباست، ناریان مر ناریان را جاذبند، نوریان مر نوریان را طالبند. طی زمان اگه امر نسبی باشه این مسئله رو خوب میرسونه که چقدر گذشته زمان برای اهل برهوت سخت و پرماجرا و دراز و کوبنده است، که تو گویی هر لحظه از اون سالهاست، برای اهل وادی سلام که وادی ایمنه چقدر راحت و زودگذر و لطیفه، تو گویی که سالی از اون در یک لحظه تیم شه، که اینو بارها عرض کردیم دیگه. شما الان خدمت مثلا شو فرض کن که الان تاج قاسم سلیمانی نشستین، 2 ساعت 3 ساعتش هم یک دقیقه براتون حساب نمیاد، و تصور کنین تو زندان مثلا یه شب پاسکا بودین، بازداشت بودین، یک شب بازداشتگاه بودین، شب عروسیتون چقدر گذشت برای شما؟ چند ساعت گذشت؟ آقا انشالله میاد میبینیم چند ساعت میگذر برمش افتن با این هزینه ها میبینی از اول رفتی نمیدونم عروس از آرشگاه آوردی مثلا از 3 ظهر درگیر بودی، اصلا نفهمیدی نهار چی خوردی، بعد تالار و فلان اینا تا 3 و 4 صبح. آقا 12 ساعت میگه 12 ساعت اصلا خسته نشده این، اصلا احساس خستگی نمیکنه. اونجا یه شب بازداشتگاه بوده، آقا نیم ساعت نشسته احساس میکنه 2 شبانه روز اینجاست. خستگی و این ناراحتی، اینا همش فشار روانیه. زمان برای اینا این شکلی میگذره. در مجالس انس و خلوت با محبوب گذشته زمان محسوس نیست. در آن مقام وحدت که ارواح از زنگار کسرات و تعلقات پاک شده و در مقام صفا و مودت و معانست در هم و با هم آمیخته شده و چون شیر و شکر و شهد و انگبین در هم فرو رفته اند، گذشته زمان که از آثار ماده است و ادراک طی تدریج اون در اونجا راه نداره. شاید معنای طی زمان برای اولیاء خدا هم همین باشه. نکته قشنگی، اصلا زمان نمیفهمه. طی و زمان شدید میکنن، بعضی طی و عرض میکنن، بعضی طی و زمان میکنن. طی و زمان اولیاء خدا هم شکلیه، یعنی ساعت نگذشت، ساعت که مادیه، منظور این که یعنی خورشید دیگه، حرکت خورشید، خورشید حرکت میکنه. حالا این اون حضور برزخیش انقدری معارف نصیبش شد توی یک ساعت که مثلا دیگران توی یک ساعت یادم کتلت درست کردن، یا مثلا نیم یک صفحه مطالعه کردن. این توی یک صفحه یک ساعت چقدر مطالعه کرده؟ مثلا بفهمید 2 جلد کتاب مطالعه کرده. از حضور مادی خودشو منسلخ کرد، از درک مادی منسلخ کرد، رفت اون درک برزخیش، اونجا داره استفاده میکنه، برداشت میکنه، بهره میبره. گاهی همین شما توی جلسه کلاس میبینید یک جلسه است، نیم ساعته، نیم ساعت سخنرانی به اندازه 100 سال استفاده کردی. یک کلاس هم توی مدارس ما دبیرستان اینا تجربه شکلیش، یک نیم ساعت، یک ساعت کلاس احساس میکنی 100 سال گذشت، انقدر که طول کشید، انقدر که بی‌خاصیت. درست شد؟ یه درس تفسیر و جلسه معنوی و معرفتی هم گاهی آدم نگاه میکنه مثلا من 10 سال جلسه فلان میرفتم، عجب، اصلا من فهم که همیشه 1 ماه رفتم، بس که برام کم به حساب من. یعنی من هر هفته، یعنی من هر روز این جلسه میرفتم احساس میکنم 1 ماه شد همینا که رفتم، بس بگم 20 جلسه بیشتر نشد، انقدر که کم بود، سیر نمیشدم من این جلسه. اونجا میگن آقا فلانی 1 ماه درس داد، میگه بابا 1 سال اومد کلاس داشتیم، میگه نه بابا 1 ماه درس داشت. بس که زجر داشته. این طی زمان یه بخشش اینه. به عکس در زندان‌های فراق و جدایی از محبوب تعلقات هر لحظه سالی میگذره و توقل به کسرات و توهم این تعلقات زمان رو در قوای متخیل طولانی نموده. هر ساعت او رو چون شب یلدا دراز و پیوسته شخص منتظر رو چشم به راه طلوع سپیده صبح امید و وصل و خلوت و انس می‌داره. که حالا اینم یه بخشی است. بعدشون میگه که این شعر رو میخونه، من پیر سال و ماه نیم، یار بی وفاست، بر من چو عمر میگذرد پیر از آن شدم. میگه من بابت سال و ماه پیر نشدم، بابت فراق از یارم پیر شدم. یک لحظه اگه از او پیر بشم احساس میکنم 100 سال گذشته و پیری 100 سال احساس میکنم. البته افرادی که مقام قرب حضرت احدیت از زوجر رسید و چشم بصیرت اونها باز شده باشه، همونطور که اموات به صورت‌های مجسم میشن و زنده ها رو میبینن، اونها هم میتونن مرده ها رو ببینن و با اونها تکلم کنن. خب از اینجا وارد بحث دیگه میشن. تا حالا از این ور بود که این وریا اون وریا رو دیدن، تو دنیا بود برزخی ها رو دیده بود، انصاری همدانی حضرت سلمان رو دید، امیرالمومنین واد سلام و برهوت رو دیدن و گفتن، توضیح دادن و حالات اینا، احوال اینا چطور بر اینا میگذره. اون ورم هست. حالا اون وریا میان به این وریا سر میزنن. برزخیا نه فقط تجربه نزدیک به مرگ و اینا، مرده رفته مستقر شد و عالم برزخ، میان سر میزنن که روایتشو خوندیم جلسه اینا. حالا چند تا روایت اینجا داره با توضیحات ایشون میخونیم. روایت اول از امام کاظم علیه السلام، فرمود من با پدرم از مدینه، پدرشون یعنی کی؟ امام صادق علیه السلام، از مدینه برای سرکشی به بعضی از اموالش را افتادیم، بعدیم سر بزنیم بعضی از اموال امام صادق علیه السلام. در صحرا وارد شدیم، یه پیرمردی که موهای سر و صورتش سفید بود به پدرم وارد شد و سلام کرد. پدرم پیاده شد نزدش رفت و میشنیدم که بهش میگفت فدایت شوم. بعد نشستیم و اینا در مدتی طولانی از هم پرسش هایی کردن. بعد از اون پیرمرد پاشد و رفت و با پدرم خداحافظی کرد. پدرم ایستاد و دائم به پشت سرش نگاه میکرد از نظر پنهان شد اون شخصی که اون پیرمرد که دیدی. من عرض کردم پدر جان این پیرمرد کی بود که من شنیدم که باش اینجوری حرف میزنی؟ با هیچ کس اینجوری حرف نزد. فرمود پدرم بود، یعنی امام باقر علیه السلام. خب این سوال و جواب آقا اینا اسراری توشه، یعنی این سوال جوابه اینجور ساده نیست که خب اولا که خود اون چهره تمثل بوده، تمثل برزخی بوده و تمثل برزخی امام باقر علیه السلام بوده، به شکل پیرمردم بود. اینا پیرمردن دیگه، پیر طریقتن. چرا امام کاظم علیه السلام از امام صادق پرسیدن؟ خود امام کاظم نمیدونستن که اون پدر بزرگشون امام باقره که خودش امامه. بعدش هم صورت مثالی وقتی دارید میبینید، اصلا صورت مثالی معرفی نمیخواد، چون صورت مثالی که میبینید دیدن او همانه و شناختن او همون، اصلا معرفی نمیکنه خودش تو عالم مثال. عالم حجاب نیستش که، مثلا اینجا نیستش که دو هفته با طرف بودی و تازه این فلانی و نویسنده فلان. تا میبینی دستت میاد به اون میزانی که معرفت داری و به قدر عملت، به میزان درجه رشد روحیت و به میزانی که او خودشو جلوه میده اجازه میده که بشناسیش و به میزانی که از خودش تعریف بهت ارائه میده اونقدر میفهم و هیچ واسطه نمیخواد. خب بعد امام کاظم علیه السلام نمیدونستن که امام باقرن و از پدر باید پرسن. میخواد بگه که کانال معرفت امام تا وقتی که امام بالاتر از او هست و ولی حقی است، کانال معرفت او از کانال امامه. یعنی اینی هم که موسی بن جعفر فهمیدن که او امام باقرن از کانال پدر فهمیدن، چون امام صادق ولایت داشتن به امام کاظم، از این کانال فهمیدن که امام باقر بودن. به هر حال بعد این گفتگوه اومدن نشستن، خب امام صادق با بدن عنصریشون اومدن نشستن، امام باقر با بدن ملکوتی و مثالیشون اومدن. بعیدم نیست، این احتمالم هست که اصلا شاید امام باقر علیه السلام به چه جلوه اومدن؟ آقا به بدن عنصری اومدن، اینم هیچ بعدی نداره و میشود امام معصوم که از دنیا رفته در قالب مادی، ماده در اختیار این هست، خودشو تو ماده جلوه میده. حضرت عیسی علیه السلام گل درست میکرد توش میدمیدیم شد پرنده. بعد امام باقر علیه السلام نمیتونه خودش رو همون لحظه به خودش بدن بده برگرده به دنیا، کاری نداره به حضرت، تقدر میکنیم ممکنه بدن عنصری بوده، بدن مادی بوده، با بدن مادی اومدن. از این روایت که الا ماشاءالله داریم امیرالمومنین علیه السلام بدن خودشون زیر تابوت خودشون رو گرفته، روایت عجیب مرحوم شهید دستگاه تو کتاب امامت نقل میکنه روایتو. یه بابیست که افرادی که بعد از شهادت امیرالمومنین امیرالمومنین رو دیدن با بدن عنصری، با بدن مادی، اینا فرداش رو شهید حجری و دو سه نفر دیگه اومدن خیلی بیتاب بودن خدمت امام مجتبی علیه السلام. از افهمونن چتونه اینا؟ گفتن آقا ما بیتابیم، امیرالمومنین از دست دادیم. از افهمونن ببینیش میشناسیش الان حضرت به اون چهره خوش خریبه به همین باره؟ گفت بله. حضرت پرده رو دادن که امیرالمومنین نشستن شمشیرم دستش با بدن عنصری که اینا چه حالی پیدا کردن چی شدن دیگه نمیدونم، خبر ندارم. و خود حضرت هم فهمیدن که عقب تابوتمو بگیریم بلند کن جلوشو برکن و جلوش رو حالا گفتن که جبرئیل و میکائیل یا جبرئیل و اسرافیل یا اسرافیل و میکائیل، حالا یادم نیست خوزه تو تزی ملائک مقرب گرفتن و دیدن وسط بیابون سواری صورت پوشونده از مرکب پیاده شد. امام حسن و امام حسین فقط بودن عقب تابوت و جلوی تابوت هم که دوتا ملک. به اینها گفت که جنازه تحویل من بدین، خودم دفن میکنم. فکر عجیبی اینا. بعد حضرت رو پوشو زدن که در امیرالمومنین خود حضرت اومدن جنازه خودشون رو دفن کنن. بعد روایت دیگه که داره، یه شب همه اومدن گفتن که دیشب امیرالمومنین خونه ما بود و نفر اول گفت نفر دوم، تا 40 نفر گفتن پیغمبر فهم مهمون من بود و بعد همجور رفت بالا و خدا متعال و اون دیشب علی اینجا بود در عالم قدس. خب بخواد بگه که این تعدد اینجا معنا نداره، خورشید هم تو همه خونه ها هست، وجود اطلاقیه دیگه، این که مثلاش محدودیت معنا نداره که. بعد اراده میکنه برای خودش بدن ایجاد میکنه هر جا که بخواد، زنده باشه مرده باشه. از کوچیکتر اونا که ناخن شست امیرالمومنین نمیشن تو عالم برزخ، این قدرت ها دارن که برگردن این شکلی به دنیا، برای اون امیرالمومنین که کاری نداره. و این هم ممکنه بدن عنصری بوده باشه. به هر حال ممکنه یه مرده که از دنیا رفته با بدن عنصریش برگرده با خانوادش سر بزنه، بستگی به درجه روحیش داره. ممکنه با بدن عنصریش بیاد یه کارایی بکنه. ممکنه، داری میگی ممکنه. ممکنه با بدن عنصری بیاد بره مثلا بقالی برای اینا چیزی بخره بعد بره پشت در بزنه مثلا. با بدن عنصری بیاد مثلا بره تو مدرسه بچه‌ش یه کاری انجام بده. کمون که از این شهدا خاطرات این شکلی نقل شده گاهی. اومده امضا کرده، اومده نه فلان جا عکس گرفته، اومده فلان چیزو گفته. با بدن عنصری هاتون فیلم خداحافظ رفیق یادتونه دیگه، دیده بودید؟ سه تا اپیزود داشت، یه اپیزودش این بود اینا میخواستن برای شهدا فیلم بسازن و دوتا جوان اومدن به اینا گفتن و بعد اینا از اینا فیلم گرفتن و قشنگ فیلم برداری شد و تصویر فیلم برداری هم خودشون میدیدن، اون اطرافیا نمیدیدن تصویر دوتا جوان و دوتا شهید بودن و بعدم به اینا گفتن که اونا گفتن ما با شما کار، اونا گفتن ما با شما کار داریم، که بعد اینا روی مین رفتن و این دوتا شهید شدن دیگه. قشنگ اطمینان داستانش واقعی بود. از اینا طبیعیه، از شهدا انقدی برمیاد، اینا حیات دارن و جور آزادن، به اذن حق تعالی میتونن برگردن به این دنیا. خاطرات عجیبی هم گاهی نقل شده. خلاصه ممکنه در حد بدن عنصری هم باشه به این نه برگردن بیان به خانواده سر بزنن، یا حداقل شده که به بدن مثالی برگردن بیان حضور پیدا کنن، بشینن تو جلسه باشن اونقدی که لطافتی داره جلسه ای معنویت داره. شما مجلس روزه گرفتید، پدر شما اهل روزه بوده، از اینا زیاد گفته شده. نویسنده کتاب صدق در قیامت پدرشو دیده بود، نویسنده کتاب، راوی نه، نویسنده، خدا رحمت کنه پدرشونو، آقای عمادی عزیزمون، برادرمون، پدر ایشون. بعد گفت که تو هم کتاب آورده داستانو به نظرم آخرای کتاب اضافه کرد اونجوری که یادمه، که گفتش که من از پدرم پرسیدم که اون چی کار میکنید و گفتش که ما اینجا چای ریز امام حسین علیه السلام شدیم و خلاصه این بر داریم برای امام حسین کار میکنیم و تو مجالس امام حسین کار میکنیم، که ایشون تعجب کرده بود، گفت که آقا میشه اینجوری؟ بله میشه، مجلس ما چایی میریزیم و اینها میشه، میان داریم تو دنیا به نحوی. یکی از این تجربه نزدیک به مرگ که گفتن و دوستانم منتشرش کردن تو کانال، گفت من محرم ها میومدم برمیگشم اینجا تو دنیا کار میکرد. حالا یا تو بدن مثالی بوده حضور پیدا میکرد تو مجلس، یا قدرت داشته باشه میتونه حتی بدن عنصری هم این اجازه رو بگیره که حضور پیدا بکنه در جلسه ای. حالا اینا به توهمات نکشونه ما رو، هر کی بغلم دیدیم احتمالا که شهدا با بدن عنصری برگشته بکنه، اینا به توهم نندازه. اصل بحث برزخ و اینا رو داریم عرض میکنیم، تو توهمات اینا نمیخوایم سیر بکنیم، به این بحثام نمیخوایم دامن بزنیم که کی چی دیده و چشم برزخ بفلا. اینا حرف بحث علمی و جنبه تذکری و اینها داره، داریم با عالم برزخ آشنا میشیم، قاطی نشیم مباحث با هم. گاهی این حرفا شنیده میشه بعد میرن به برخی بزرگان و اساتید اینا جور دیگه جلوه میدن و فلانی اومده اینجا نمیدونم داره حرف بدم اما دست کردم چش برزخی فلان اینا دیگه. الحمدلله مخاطب ما مخاطب فرهیخته و دانا و باشعوری میفهمه و اون مخاطب ثابت ما حالیشه، حواسش هست که ما چی داریم میگیم، بس چی هستن تو وادیای هیپنوتیزم و نمیدونم بالا پایین کردن و چندم این ماجرا این شکل نمیخوایم، تو وادی توهم نمیخوایم بریم، داریم کیفیت این عالم برزخ و عالم دنیا نسبت اینها با هم دیگه رو کشف میکنیم و این مرده ها رابطه شون با اهل دنیا چه شکلیه، اینو میخوایم با هم گفتگو میکنیم. خلاصه اینا پس میان سر میزنن، این روایت اول بود، امام باقر علیه السلام آمدن امام صادق سر زد. روایت دیگه داره که ابراهیم ابن ابی بلاد میگه که من به امام زا عرض کردم که عبدالکریم ابن حسان برای من روایت کرده از عبیدت ابن عبدالله ابن بشیر خثعمی از پدر شما یعنی موسی ابن جعفر که این خثعمی گفته بود که من در ردیف پدرم در وقتی که سوار شده و عازم اوریز بود، اوریز آقا یکی از مناطق اطراف مدینه بود، این آقای خثعمی خه و سه سه نقطه و عین کنار پدرش بود، با هم را افتاده بودن داشتن میرفتن آرعیل، همون عریض خودمون شده آرعیز، و نشسته بودم را افتادیم پیرمردی با محاسن و موی سپید در حال راه رفتن بود به پدرم رو آورد، پدرم پیاده شد پیشونیشو بوسید. ببخشید این روایت از خثعمی، خثعمی میگه که موسی بن جعفر به من فرمود که من کنار پدرم یعنی امام صادق، این همون روایت قبلی است با یه سند دیگه، خثعمی و پدرش نبودن، خصعمی داره میگه که موسی بن جعفر به من فرمود من کنار پدرم را افتادیم با امام صادق رفتیم اوریس، پدرم پیاده شد پیشونیشو بوسید. ابراهیم میگه که من چنین میدونم که دست اورم بوسیده. ابراهیم ابی بلاد و هی بهش میگه فدات بشم. اون پیرمرد به پدرم سفارش هایی کرد، پدرم پاشد و شیخ را افتاد و اونقدر رفت که نظر پنهان شد و بعد پدرم سوار شد و ما را افتاد. به پدرم گفتم مرد کی بود که باش اینجور رفتار کردی؟ فهمون که این مرد پدرم بود، یعنی حضرت امام باقر علیه السلام. خب بعدش اونجا روایت میاره در مورد این که اهل برزخ گرفتاری های پیدا میکنن تا رها بشن و اعمال بد به شکل شیطان جلوه میکنه در عالم برزخ، که حالا این روایتشو فعلا کار نداریم. و نفس اماره اگر اصلاح نشده باشه به صورت شیطان جلوه میکنه در عالم برزخ، بحثا این شکلی اینجا میاره ایشون. صورت اعمال در قبر به چه شکلی مجسم میشه، ولایت به چه شکلی مجسم میشه و مخالفت با امیرالمومنین و اینها، که دیگه حالا روایت این بابه. و این بخش این مجلس ایشون در واقع با این روایات و این بحث تمام میشه، چون میدونی که اینا مجلس عمومی ایشون بوده و ایشون در واقع اینا رو بالا منبر برای عموم میگفتن، بعد کتابش کردن. مجلس مجلس ماه مبارک رمضان هم بوده و خدمت شما عرض کنم که اینا به این نحو بوده که آخرش روزه میخونده ایشون، فضای منبریشون بوده، هر جلسه میره به سمت فضای روزه، یعنی بحثای علمی داره و به سمت روزه اونها میره. لذا باز برخی بحثا تو جلسات دیگرش ایشون اشاره میکنه که دیگه حالا فعلا با این کاری نداریم و فقط یه کلیتی عرض شد از این که میان سر میزنن به زنده ها. خب اینجا روایت بیشتری داریم که تو ادامه جلسه بقیه روایاتش رو با هم دیگه بخونیم، که روایت خیلی جالبیست، خیلی هم مطلب داره. نکته اولی که میخوام بهش بپردازم اینه که اصلا مگر بعد از مرگ نسبت برقراره؟ آقا مگه فک و فامیل بودن اعتباری نیست؟ این چجوره که ما بعد از مرگمون؟ مگه شناسنامه ای نیست؟ نسبت ها این شکلیه دیگه. خب پدر و بچه و اینا گاهی سنخیت ندارن، اصلا ربطی به هم ندارن، مثل حضرت نوح و فرزندش. و گاهی اسم یه نفر تو شناسنامه یه نفره و هیچ ربطی به هم دیگه ندارن، این فقط پدر صلبیه، اینه اصلا جز بچه هاش هم اینو به حساب نمیاره طرف، اینقدر بدش میاد از این، انگار اصلا من بابای این نیستم، میگه به من اسم اینو نگیرین، اصلا اینو نگین جز بچه هات، جزئیات داریم دیگه. خب بعد اینو تو عالم برزخ مثلا همدیگر میبینن، بعد اون میاد به اینا سر میزنه، بعد این مثلا پسرا که از دنیا میرن مثلا میرن پیش باباهاشون، بابای مثلا اینجوریه، مثلا این بچه چند سال بوده که بچه دار نمیشده، بعد الان بچه دار شده بعد 10 سال، مثلا پدر رو که دنیا رفته یا مادرش از دنیا رفته مثلا وقت خوشحال میشه. ها اینا مگه حالات دنیایی نیست؟ مگه ربط ماده نداره؟ برای چی وقت خوشحال بشه؟ از چی خوشحال میشه؟ مگه اصلا به بچهش کار داره؟ به اون چه که بچهش تو چه اوضاعیه که بخواد حال احوال بپرسه بیا سر بزنه؟ تو زندگی خودت مگه نداره تو عالم برزخ؟ یه بحث بسیار مهمیست و تا حالا این بحثای برزخ و معاد و اینا که مطرح میشه به صورت اجمالی و کلیه، اینا ریزکاری های بحث ندیدم تا حالا تو کتاب های برزخ و معاد و اینا به این بخش به این نحو پرداخته باشن، حتی تو هم کتاب معاد شناسی هم میبینید که به این بحث نپرداختن. ما این بحث رو الان واردش میشیم، 2 الی 3 جلسه لااقل طول میکشه از الان، و در مورد نسبت ها در عالم برزخ و قیامت، که حالا خصوصا برزخ، نسبت‌های فامیلی که اینو ما داریم یا نداریم، مفصل انشاءالله با هم دیگه گفتگو می‌کنیم. از کتاب تفسیر آیت الله جوادی هم مطالبی آوردیم که از رو می‌خونیم انشاءالله با هم. نکته اول در مورد اینه که اصلا نسب و حسب مگه برقرار بعد از مرگ؟ خب اول ما این سری روایات داریم که کلاً زیرا به حسب و نسب بعد از مرگ رو می‌زنه. بحثا دیگه کمی علمی تخصصی میشه، سعی می‌کنیم که فقط نرم و نازک باشه، خیلی فشار نیاد، آروم آروم بحث و مطرح بشه انشاءالله. در کتاب شریف بهار الانوار جلد 7 صفحه 237 باب 9 یه بابیه، اسم بابش آقا اینه، انهو ید الناس به اسماء امهاته. میفهمه تو قیامت مردمو با اسم مادراشون صدا میزنن الا شیعه، شیعه رو با اسم مادری صدا نمیزنن، همه رو اونجا غیر مسلمین رو، غیر شیعه را، شیعه رو میگن مثلا کامبیز فرزند کی؟ کلسوم فرزند مثلا ساروین آرمیتا مثلا، با اسم مادرش ساروین اسم زنه یا نمیدونم. الان هر چیزی از هر کسی دیدین تعجب نکنید، هر چیزی ممکن اسم هر کسی باشه. اینی که الان بنده فهمیدم اسامی دهه 90 ها اینا رو که آدم میبینه همه چیز شک میکنه. اسم گلدون اگر دیدی مثلا بود، بعدن حالا سیبیل در میاره، سیبیل کلوف میشه، بعد لات محل میشه، مثلا اسم یه گلدون رو گذاشتن روش، اسم یه موزر مثلا گذاشتن روش، هیچ تعجب نکن. بعد مثلا این بعدن این مادره مثلا یعنی اسمش اینه، بعدن 20-80 سال بعد مامان بزرگ میشه با دماغ عمل کرده میخواد از دهه 90 بگه که مثلا چیا دیده در طفولیتش. خلاصه این به اسم مادرش صداش میزنن، درسته؟ فقط شیعه رو به اسم پدر صدا میزنن. نکتهش ادامه اسم باب، و ان کل سبب و نسب منقطع یوم القیامه، همه سبب و نسب آقا روز قیامت قطع، هیچکی بچه هیچکی نیست، هیچکی داماد هیچکی نیست، هیچکی فامیل هیچکی نیست، وصلت مسلت نداریم روز قیامت، هیچکی با هیچکی نسبت آقا نداره. حالا الا نسب رسول الله و سهره، مگر نسبت پیغمبر و داماد پیغمبر، سهر پیغمبر با ساد، ساد و هی دو چشم، این فقط برقرار روز قیامت، این نسبت برقرار. خب عنوان بابش جالبه، اول داره فقط زیراب میزنه که ما اون طرف نسبت نداریم. خب آیه هم که داره در قرآن، ماشاءالله قربونش بشم، آیه هم که زیرا به همه چیو میزنه قشنگ، تو تفسیر سوره مؤمنون البته این آیه رو خوندیم، فاذا نفخ فی الصور فلا انصاب بینهم یومئذ ولا یتساءلون، وقتی در سور دمیده میشه، در سور اونجا دیگه هیچ نسبتی نداره. ما هم که گفتیم آقا بین قیامت و برزخ تفاوت ماهوی نداریم، فقط برزخ باطن دنیاست، قیامت باطن برزخ، نسبتش نسبت بطنه، ظهور و باطنه، ظاهر و باطنه، اتفاق جدیدی اونجا رخ نمیده که بگیم این مار قیامت که الان دیگه نسبت نداره، نه خیلی معلوم میشه که در برزخ هم نسبت نیست، فقط اونجا چون انقطاع شدیده در عالم قیامت، انقطاع شدیده و جلوه واحدیت خدای متعال، لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، واحدیت و قهاریت خدا جلوه میکنه و مالک یوم الدینه که ملا صدر میگه مالک یوم الدین یعنی فنا و قیامت هم عرصه فنا، جلوه فنا همه موجودات در حق تعالی است، اونجا دیگه آقا انصاب محو میشه، نسبت نداریم، همه چی محو میشه، اونجا فقط خداست و جلوه های خدا و جلوه های خدایی و جلوه های الهی. نسبت هم که چی بود آقا؟ اعتباری بود. خب اعتباریات پس از همین عالم برزخ قطع شد، شدت قطع شدنش رو تو قیامت میفهمیم، روشن چی دارم میگم؟ اون انقطاع کاملش و اینه، همینجا شما اعتباریات دیگه ندارید، میگن آقا این فلان هنر پیش هست، صاحب اسکار فلان جا، الان وارد قبل که شد کسی اینو به اسکار میشناسه؟ سه بار اسکاره اینه، جشنواره بین المللی نمیدونم کلو گرفته، مثلا خرس چی گرفته، مارادونا مثلا اسطوره فوتبال، مثلا پریده تو فینال مثلا با دست گل زده، کسی دست خدا بوده مثلا، کسی به این چیزا کار نداره که این مثلا آقا اینقدر فالوور داشته، یعنی 80 میلیون فالوور وقتی کسی داشته باشه خدا یه جور دیگه باش برخورد میکنه، این اعتباریات کلا قطعه، 50 تا فیلم بازی کرده و نمیدونم اینقدر چی بود و اینقدر کتاب نوشت، اینا جنبه اعتباریش قطعه. خب پس انصاب اونجا نداریم، ولی یتساءلون تساؤل هم نداریم، خیلی جیگه جالب شد، یعنی قرآن هم زیرا به نسبت ها رو زد، هم زیرا به تساؤل رو زد، که بعدا تو خود قرآن همونه تساؤل اثبات کرد که تساؤل داریم، ما هم حرف میزنن گفتگو میکنن، از هم سوال میپرسن. خب سوال میپرسن نه مثل سوال اعتباری دنیا، این سوال منظور درخواسته. تو دنیا آقا از کسی درخواست میکنن و طرف تفویض میکنه. خوب دقت کنید همه حواسو جمع، خیلی اینا نیاز به دقت داره، بحثا دقیقه. تو دنیا الان بنده از شما سوال میکنم، درخواست اگه بکنم، درخواست یعنی چی؟ سوال یا سوال مفهومی استفهامیه، از علم شما یه چیز به من برسه. خب این تو قیامت نیست؟ چرا هست؟ هم خدا سوال میکنه، هم اینا از هم سوال میکنن، هم از خدا سوال میکنه، از بنده های دیگه سوال میکنه. درست شد؟ این احتمالا منظور نیست، احتمالا منظور درخواست مثل جنس دنیا. تو دنیا درخواست ها چه جنسیه؟ درخواست که میکنن یه کسی یه چیزی تفویض میکنه به اون یکی، میگم که آقا میشه من یه پولی بدی؟ این پوله که عوض نمیشه که. دقت میکنه، خوب دقت کنید، دقت خیلی زیاد. الان آقا این 2000 تومانی من از جیبم در میارم، این 2000 تومن رو مثلا بر فرض محال میگم، مثلا میدم به ایشون بر فرض محال. خب یعنی این 2000 تومنه، 2000 تومن بودنش عوض شد، به نخاش چیزی اضافه شد، از نخاش چیزی کم شد، ارزش مالیش بالا رفت، ارزش مالیش پایین اومد. این 2000 تومنه هیچ تحولی که صورت گرفت؟ نه. در نسبت این 2000 تومن با من تحول صورت گرفت، دیگه این 2000 تومن نسبتی با من نداره. از این به بعد این 2000 تومن با کی نسبت داره؟ با شما بر فرض محال. و نسبتش هم چیه؟ اعتباریه. شما هم که از دار دنیا رخت بر بستید رفتید، اون دیگه هیچ نسبتی با شما هم نداره، باز میره به وارث. این 2000 تومنه ماده است دیگه، این فقط نسبت‌های اعتباری روش میاد و میگذره. حالا از هم درخواست میکنیم، درخواست چی میکنیم؟ درخواست 2000 تومانی میکنیم؟ درخواست چی میکنه؟ درخواست نسبت رو 2000 تومانی رو میکنه، نه درخواست خود 2000 تومانی رو. خود 2000 تومانی به کار کسی نمیاد. الان شما 2000 تومانی رو داشته باشی، الان 2000 تومانی تو خیاب، تو صندوق صدقه پر 2000 تومانی، الان میگی من اینو انداختم برای فقرا، پولی که میندازی تو صندوق صدقه الان فقرا خوشحال میشن؟ نه، حالا این بحث فقرا الان هیچی گیره فقرا نمیاد. چرا؟ چون نسبت این پوله هم با فقرا برقرار نشه. پولا که کاری نمیکنه که، نسبته کار میکنه و همین هی میچرخه. درسته؟ این نسبت ها هی میچرخه، ملکیت. یعنی من این نسبت هم به شما واگذار میکنم، حالا یا میفروشم یا هبه میکنم یا اجاره میدم یا صلح میکنم یا شرکت یا مزارعه، مساقات، چی همه اقسام معاملات. بعد نمیدونم بی انجام میدیم، بعد بعدن مثلا خیار دارن. خیار به معنی چی؟ خیار یعنی اختیار دارن، اختیار فسخ دارن. خیار فسخ یعنی چی؟ یعنی میتونم به صلاح دیده خودم را خواستم نسبت رو قطعش کنم صورتی برقرار شده، قطعش کنم. مثلا خیار رویته، خیار مجلسه، خیار مجلسی نه، خیار مجلسه. تو همون مجلس فسخ میکنم، بعدن که رویت کردم خیار قبنه، گول خوردم، خیار حیوانه، خیار شرطه. ها؟ نسبته رو قطع میکنم یه طرفه، یه طرفه میگم این نسبت بین من و این جنس برقرار نیست، بیخ ریش خودت، مال خودت. همه بحث چیه؟ نسبته. ما تو عالم برزخ دیگه نسبت، هیچ رقم نسبت اعتباری نداره. این اصل حرفی اگه فهمیده بشه خیلی جلو رفتیم توی مباحث کلی حرف. این ما تو عالم برزخ هیچ نسبت اعتباری نداره، همه دنیا نسبت اعتباریه، همش نسبت اعتباریه. بله، همش قرار داده وضعه. حالا یه مقدارش که خیلی واضحه قرارداد میبنیم. الان میگن که مثلا افراد حاضر در کلاس باپای عقل در برزخ، خب طرف اومده ثبت نام کرده، بعد مثلا هزینه دادن که به من چیزی نمیرسه، البته خوشبال اونا که بهشون میرسه، نمیدونم به کی میرسه، خبر نداره. اونی که ثبت نام کرده، پول داده، درست شد، الان شده عضو کلاس. این عضو کلاس بودن چیه؟ اعتباریه. اعضای کلاس، خود کلاس با پای عقل در برزخ اعتباریه. نسبت این افراد با هم میشن هم کلاسی، هم شاگردی، هم مباحثه. الان من و شما با هم هم مباحثه، دو سال دیگه هم دیگر نمیبینیم، مثلا هم مباحثه بودن تموم. بعد دانشجوی دانشگاه شریف، خود دانشگاه شریف اعتباریه، یه ساختمونه. شما دانشگاه شریف رو به ساختمونشو وردار با لودر صاف کن، بازم میشه دانشگاه شریف. دانشگاه شریف رو وردار ببر خارج از شهر، یه ساختمون دیگه، اسم اونجا رو بزنیم برای دانشگاه شریف. بله مثلا دارم میگم، میخوام بگم که اعتبار انقدر کنجش مفتوحه، گوشش بازه، انقدر میشه کارا کرد باهاش. ما آقا این مستند چیز هوس کربلا استودیو که نداشتیم برای ضبط نریشن، بعد تو پیاده روی اربعینم سر و صدا زیاد بود. حالا اینو گفتم که دستتون میاد مطلب، پیاده روی اربعین سر و صدا زیاد بود، ما جای خلوت نداشتیم برای ضبط نریشن. گشتیم یه روز یه جای استبل اسب پیدا کردیم و صدام اکو میشد تو استبل اسب، و بنده بخشی از نریشن مستند هوس کربلا رو روی کاهای کف استبل اسب نشستم، اونجا نوشتم و خوندم. یعنی اونجا شده آقا استودیوی ضبط صدا، مثلا کلی کلاس داره نریشن می‌نویسن ضبط می‌کنن. ما اینو تو استبل اسب تو مسیر پیاده روی اسبایی که برای این کارهای چیز اینا نگرد داشتن، کارهای هنری و اینا، تو استبل اسب اینا ما اونجا جسیم ضبط کردیم. حالا اونجا رو شما استبل رو بعداً بردار چیکون بکش مسجد، ها اعتبار دیگه همش قرار داده. اینا نسبت های چیه؟ نسبت های مادیه. پوله الان نسبت های مادیه، این نسبت های فامیلی، نسبت های دنیایی، نه همش این رئیس اونه، اون استاد اینه، این زیر دست اونه، این کارمند اونه، همسایه اونه. الان همسایگی نسبت چیه؟ اعتباریه، درست آقا؟ اعتباری، اعتباریتی که خدای متعال به اینها ارزش داده دیگه، جایگاه داده، همین رو هم اعتباره. ما نسبت اعتباری تو عالم ملکوت نداریم، اونجا عالم حقیقت. درخواستی هم که برگرده به اعتباریات اونجا نداریم. درخواست کنه که میشه یکم از اعمالت به من بدی، یعنی چی؟ یعنی نسبت خودت با عملت رو قطع کن، از این به بعد عملت با کی نسبت داشته باشه؟ با من، درسته؟ این همچین چیزی اونجا نداریم. خب این اهدای اعمال اینا چی شد؟ اون همش حقیقیه واقعی که توضیح مفصل دید. اعتباری مثل دنیا نیست. اینجا میگه لطف میکنین شما دست برداری از این 2000 تومنت و تصرف که تو 2000 تومن داری، به جاش بذار من تصرف کنم تو 2000 تومن، نسبتش با من برقرار بشه. این میشه یتساءلون. تساءل به این معنا نداره، و اینا از هم دیگه سوال میکنن، گفتگو میکنن، چیز میپرسن در حد حقیقت. یک حقیقتی برای شما کشف شده، از شما درخواست میکنن این حقیقت رو برای من کشف کن. از جبرئیل سوال میکنن، پیغمبر اکرم از جبرئیل پرسید، همینجا تو این روایت امام کاظم علیه السلام از امام صادق علیه السلام سوال کردن، درست شد؟ اینجور سوالی هیچ اشکالی نداره، برای کشف حقیقته. خود جبرئیل تو حدیث کسا از خدای متعال چی پرسید؟ یا رب و من تحت الکسا. سوال کرد نه که تو عالم بالاتر از عالم مثال هم هست، تو عالم عقل، بالاتر از عالم عقله. خدا این کسایی که میگی کی اند زیر کسا؟ جبرئیل از خدا سوال کرد، درسته؟ تو وحی این همه سوال داشتیم، پیغمبر از خدا سوال کرده، حضرت نمیدونم موسی سوال کرده، حضرت عیسی سوال کرده، خدا وحی کرده، تو مقام تکلم و گفتگو بودن سوال کرده. این از اون سوال میکنه تو عالم برزخ، این شهید از اون شهید سوال میکنه. خود شهدا یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، سوال میکنن که خدا از اینا که پشت سر ما دارن میان چه خبر؟ پس سوال هست دیگه، درسته؟ تو بهشت هم تو سوال هست. پس چرا میفهمد وقتی نفخ سورش و سوال نیست؟ یعنی نسبت های اعتباری کلن چی آقا؟ قطع. این آیه اول. حالا بعدا اگه فرصت بشه باز روایاتی که زیل این اومده میشه رو با هم میخونم، دستور مبارکه مؤمنونه. آیه دوم سوره مبارکه لقمانه. این آیه سوره مؤمنون آیه 101، سوره لقمان آیه 33. یا ایها الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا. این همه ما بحث کردیم و بعدن بحث میکنیم، مگه شما این همه روایت نخوندین که بچه یه کار کرد بابای بخشیده شد، بابای یه کار کرد بچه مورد عنایت قرار گرفت؟ این همه تو جلسات قبل گفتیم. اینجا رسما قرآن داره زیرابشو میزنه، میگه تقوا داشته باشید نسبت به خدا، مراقبه داشته باشید نسبت به روزی که، خشیت یعنی مراقبه، مراقبه داشته باشید نسبت به روزی که هیچ بابایی به جای بچهش جزا نمیبینه، هیچ بچه‌ای به جای باباش جزا نمیبینه. هیچ. خب این چی کارش کنیم؟ بله، یه معنیش اینه که جایگزین کسی نمیشه. خب این معنی واضحش، یعنی به جای بچه باباشو نمیگیرن بزنن، به جای بابای بچهشو نمیگیرن بزنن. خب این که واضحه. یه معنی دیگه چیه؟ این که واضحه، اصلا قرآن اینو نمیخواد بگه، بلکه این کاملا مخالف صریح عقل. یه چیز دیگر میخواد بگه که توهمش پیش میاد و تفاوت داره با دنیا. چیو میخواد بگه؟ میخواد بگه تو این دنیا بودن نسبت ها کار میکنه، بچه فلانی بودن اثر داره، بابای فلانی بودن اثر داره، نسبت ها بالاخره بی اثر تو این دنیا نیست، روابط، اعتبارات، اعتباریات. اگه بچه فلانی نباشه کسی تره انبارش نمیکنه به خاطر بچه فلانی بودنش. بعضی از اینا فرزند فلان شهید معروف انقلاب بود، کاندید شد برای انتخابات، تو تحلیل ابتداییاتش بنده خدا مونده به اسم اینکه این فرزند شهید فلانیه بهش رأی دادن، بعد رفته پستای بالا بالا، به اعتبار باباش داره نون میخوره. هر وقت هم بهش هر چی بگی سری میگه که فلانی شهید فلانی، همه احترام باباشو نگه میدارن، احساس هم میکنن که این احترام به اون شهید واقعا، احترام مثلا به فلان شخصیت برجسته است، به فلان مرجع تقلید، به فلان رهبر سیاسی، حرمت بچه‌شون نگه میدارن، به خانواده و احترام میکنن، جایگاهی برای اینا قائلن. اینا تو دنیا داریم چون نسبت ها برقراره، درسته؟ باید هم برقرار بشه، باید هم برقرار بشه. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن که مگه پیغمبر نفهمون المرء یحفظ فی ولده، احترام کسی رو میخوان نگه دارن بعد از خودش بچه هاشو بهش احترام میکنن. برای چی شما بعد از پیغمبر احترام ما رو نگه نداشتید؟ معلوم شد که همین نسبت اعتباری هم تو دنیا وظیفه شرعی ما اینه که برقرار کنیم. شما میخوای احترام شهید مثلا فخری زاده رو نگه داری، به خانوادهش احترام کن، به فرزندش احترام بذار، فرزند حاج قاسم رو احترام کن. یه احترام اولیه شکل میگیره دیگه، مگر اینکه به دلایل دیگری استحقاق از این استحقاق خارج بشه کسی، و اینا اون احترام اولیه هست. این تو دنیا هست، ولی تو عالم برزخ و قیامت دیگه اینو نداریم. اینجا وقتی کسی وارد جلسه میشه میگن ای فرزند شیخ عباس قمی، ای فرزند علامه مجلسی، ای نوه چندم فلان کس، احترام میکنن، برای سینی میارن، غذا میارن، جاشو جدا میکنن، حقم همینه، باید هم همین کارو کرد. ولی اگه وارد عالم برزخ شد دیگه نمیگن ای پسر علامه مجلسی اومد، ای پدر فلانی اومد، ای بابای کیک اومد. اونجا هیچ کاری به این نسبت ها ندارن، یعنی این نسبت ها برای شما ارزش افسوده نداره، یعنی خاصیت و ملکوت شخصی بابت این مسئله نداری که بابت اینکه بابای کسی هستی به چیزی گیرت بیاد، بچه کسی هستی چیزی گیرت بیاد، برادر کسی هستی، ای من برادر حاج قاسم سلیمانی ام، من خواهر فلانی ام، من خواهر امام مغنی ام، من دختر سلطان رسول الله ام، من بابای فلان کس ام، اینا اونور هیچ ما به ازایی نداره، خودش صرفش. اینا خوب دقت بکن که بعدن روایتی که میخونیم دستمون بیاد. فعلا ببینیم خط کلی قرآن داره چی نشون میده. پس داره میگه که ان والدهی، یعنی ان نسبت، اینجا دقیقا یعنی در اثر نسبیت با این بابایه، به خاطر نسبت داشتن با این بابایه چیزی گیره بچهه نمیاد، بابت نسبتی که بابایه داره چیزی گیره بابایه نمیاد. ان وعد الله حق فلا تقرنکم الحیات دنیا، زندگی دنیا گولت نزنه. اینجا دیدی همه چی اعتباری، فکر کنی این اعتبارات اون برای خاصیت داره، دنیا گولت نزنه، این اعتباریات مال اینجاست، اعتباریات اون بر دیگه کاربرد نداره. فکر کرده چون مثلا این صاحب 4 تا ویلای گنده است اون برم لزوما باید تو ویلا باشه، چون مثلا این خیلی ازش اینجا کار می اومده، اینجا خیلی گنده بوده، دمکلوف بوده، با یه تماس اینو بالا میبرده اونو پایین میبرده، فکر میکنه این الان از دنیا هم که رفت اون برام همجوریه. اونجا آقا حرفش برش داشت، اون برام حرفش برش داره، نزدم حرفش برش داشت تو اعتباریات، با برش اعتباری داشت، برش حقیقی نداشت که، برش تکوینی نداشت که، برش اعتباری داشت، درست شو؟ اون وقت دیگه اعتباریات همش تموم. خب این هم از دیگه که حالا مرحوم تبرسی هم در مجمع البیان همینو میفهمن، فهمن لا یغنی فیه احدان ان احد، هیچ کسی بینیاز نمیشه از کسی، یعنی به واسطه کسی کسی دیگه بینیاز نمیشه، با عمل من کسی دیگه بینیاز نمیشه، مگر اینکه در عمل من شریک بوده باشه. دقت که اینجا میشه سهم حقیقی، جمله علامه طباطبایی که جلسات قبل خوندیم، میشه فهمون که حقیقتا تو عمل کسی سهیمه، به خاطر اون علاقه های مشترکی که با هم دیگه داشتن، نیت مشترکی که با هم دیگه داشتن، مشارکت هایی که در حد خودش تو عمل اون توی سطح عالی تر داشت کار میکرد، تو سطح ضعیف تر پشت جبهه داشت کمک میکرد، همونقدر که ازش برمی اومد کمک میکرد، درست شو؟ این هم سهم داره، اون صحبت میکرد، کتاب مینوشت، این کتاب معرفی میکرد به بقیه، این هم سهم داشت اون کتاب، این هم یه کاری داشت میکرد، نه اینکه یکی دیگه کتاب بنویسه من صاحبشو برم چون باباشم، نه، من اگه ثوابم برم چون باباشم و دخالتی تو کارش داشتم ثواب میبرم، نه اینکه من از اون عمل کلن جدا از کار رو هم بیزار بودم، بهشم گفتم این کار رو نکن، روبروشم وایستادم، دعواشم کردم، ولی به هر حال من باباشم. الان اینجا اگه بابای رئیس جمهور باشن چیکار میکنن؟ اینجا بابای رئیس جمهور بردن در خونه شو چیز زدن دیگه، ثبت ملی کردن، اینجا خدمات این علنی ها ایناست، اسم خیابونا رو عوض میکنن و ثبت ملی میکنن، حسه مستی بسته اینو همه دادن رفت و این دیگه نسل... اونجا که نمیگه این بابای فلانیه، حتی شاید اونجا مثلا گوش طرف رو بتابونن گاهی که بابت تربیت تربیت نکردنش یا اینجوری تربیت کردنش، ولی هیچ کی بابت عمل کسی نه خوب نه بد، اون آدم خوبی بوده به بچه شم گفته این کار را نکنی رفته اینجور شده، نمیگه اونجا بزننش طرف رو که تو بابای فلانی، اینجا فوش مادر زیاد نمی طرف، اونجا دیگه مادر طرف واقعا فوش نمیخوره بابت اینکه این اینجور شده، درست شو؟ عمش مثلا جوش بشه. خلاصه آقا کسی بابت کسی چیزی گیرش نمیاد، به نحو چی؟ به نحو اعتباری، به نحو حقیقی چی؟ چرا؟ اگر مشارکت باشه، سهیم بشن با هم، چرا گیرش میاد؟ خب کل امرئ تهمه نفسه، هر کی آقا همه همتش به خودشه، هر کی اونجا مشغول خودشه، این از این. حالا ببینیم روایاتو، روایاتیو میارن مرحوم علامه مجلسی ذیل این باب، پس ما نسب اونجا نداریم، نسبت اعتباری تو برزخ تو قیامت بفرمایید، نه این اصل اولی است، ولی از این از این ور کلی روایت داریم که چقدر بابت این چیزا گیر میاد، و آیه قرآن داریم که اینا با هم دیگه چه جمع میشن و اینا که میخونیم ان شاء الله. روایت اول از ابی ولاد از امام صادق علیه السلام فرمودن که ان الله تبارک و تعالی ید اون ناس یوم القیامه عین فلان ابن فلانه، خب اینا دمونه اینه که به اسم مادر صدا میکنن طرف رو، روز قیامت صدا میزنن که فلانی پسر فلان خانوم کجاست، سترن من الله علیه، این هم بابت چی آقا؟ بابت این که آبروریزی نشه، بالاخره حلال زاده کمه، حالا کم البته نیست زیادن، ولی بالاخره قراقاتی هن دیگه، درصد زیاده، الان تو اروپا سر کلاس ها قشنگ شناخته شدن افراد، میگن این پنجتا باباشو معلوم نیست، اروپا آمریکا اینا یه چیز واضحی است و طبیعی کاملا، تو ایران ما اینو نداریم، تو بین امت شیعه ایران عراق اینا اصلا شما هم چیزی پیدا نمی‌کنید، مثلا میگن تو این محله این چهار تا خونه واضحه که این باباش فلانی بوده، بابا نداره و ننش هرزه بوده و ننش فلان، حتی اون خانواده‌ای که مشکلات این شکلی هم توی اون مادره بوده بازم پوشونده است و اینا اینجوری واضحه و پخش نیست که بخواد انقدر گسترش داشته باشه، خلاصه اینو خدا میپوشونه روز قیامت که اینا رسوا نشن، که این همه اینو به اسم و اینا نشون میده که اونور پس معلوم میشه که اگر بفهمنی بچه بابای فلان نبوده آبروش میره، معلوم میشه که اصلا پس حسب و نسبا هست، حسب و نسب خاصیت نداره برای کسی، نه که نسبت کلا قطع شده، همین که مرد دیگه الان میگه من بچه کسی نیستم، من بابا ندارم، من مامان ندارم، علیکی تو من نذاری مثلا اینا نیست، تا قیامت دفعه به اسم مادر صدا میزنن، بعد خدا میپوشونه، چون همه میگفتن که این بچه مثلا مش کریمه، اونجا یه هلو بدیم که این بچه مثلا مش تقیه آبروش میره دیگه، مشتم مشتی نباشن که آره باز مشتی بودنشون دخالت نداشته باشه، یه چیز دیگه حالا مثلا، خلاصه آجا اینجا این اتفاق معلوم شد که بچه کامران بودنش هی همه جا معلوم بوده، میخواد اونجا رسوا نشه، خدا نگهش میداره. درست شد؟ این از این. روایت دوم داره که پیغمبر فهمون کل نسب و سحر منقطع اون یوم القیامه الا نسبی و سببی. آها، همه نسبت ها نسب و سبب، نسبی و سببی میگن، همه اینا قطع روز قیامت، فقط نسب و سبب من کار میکنه. یعنی چی نسب و سبب من کار میکنه؟ یعنی نسب من حقیقیه، سبب من حقیقی، هر کی حقیقتا با من نسبت داشته باشه، حقیقتا سبب اتصال با من برقرار کرده باشه، اینجا با فلان کارخونه دار نسبت برقرار میکنی، اون بر مفت برات نمیارزه. ولی اینجا اگر با پیغمبر نسبت برقرار کردی، اون بر خیلی برات میارزه. درست شد؟ این فرق پیغمبر و بقیه است. اینجا میری فلان فوتبالیست و دمش رفتی داماد فلان وزیر شدی، که مثلا که چی بشه؟ که بس به فلان وزیر بشناسنه، داماد وزیر باشی، دختر مظلوم وزیر باشی مثلا. ها؟ اونجا دختر مظلوم وزیر اینا کسی حالیش نمیشه. درست شد؟ سر سفره انقلاب و فلان و اینا نداری اونجا. اونجا هر کی از عمل خودش. ولی نسبت با پیغمبر چرا؟ با پیغمبر نسبت برقرار کردی، اونجا نسبت به حساب میاد. همه نسبت ها غیر از نسبت پیغمبر قطع. اینم یکی. روایت دیگه از جابر ابن عبدالله میگه از پیغمبر شنیدم به امیرالمومنین میفرمود که الا اسرک ان لا امنحک، الا ابشرک، خوشحالت نکنم، سرحالت نکنم، بشارت بهت ندم. قال بلا. فهمود چرا؟ عرض کرد چرا. فرمود انی خلقت و انا و انت من تینت واحده. علی جان، من و تو از یه تینتی، و فضلت منها فضله، از این تینت اساره گرفته شد، چیزی بیرون کشیده شد، بیرون آوردن، و فخلق الله منها شیعتنا، از اون اساره و اونی که بیرون کشیدن شیعه ما رو خلق کرد. فایز آکانه یوم القیامت دو این ناس به اسماء امهات، روز قیامت که میشه همه رو به اسم مادراشون صدا میزنن، سه وا شیعت مگر شیعیان ما رو، فانهم یدعون به اسماء آبائهم لطیب مولده، اینا رو به اسم باباهاشون صدا میزنن چون باباهاشون پاک بودن و طیب مولد داشتن، حلال زاده بودن، با افتخار نه همه رو به اسم باباهاشون صدا میزنن. درست شد؟ این افتخار مال شیعه است در روز قیامت، که معلوم میشه که اونجا باز افتخار طرف افتخار میکنه که بابای من همون بود که همیشه میگفتم، من میشه که پس نسبت برقراره، پس چرا آیه قرآن فهم فلا انصاب بینه هم، یعنی نسبت کار نمیکنه، نه اینکه نسبتی که برقرار نیست. نخیر، خانواده، این خانواده که اینجا داری تو برزخ هم همینا خانوادت هستن، البته این بیمعنی نیست که خانواده دیگه نداری، خانواده دیگه هم هست که درمونش صحبت میشه انشالله، این خانواده خودت هم از دست نمیدی، به شرط اینکه اتحاد داشته باشین که درمون دو ما صحبت میکنی، به شرط اتحاد، وگرنه حضرت نوح اونجا دیگه اون بر پسرش همین لندهور نبوده. یا مثلا بیچاره فداش بشم خانواده هم نمیشه، همسرش که اونجوره، بچهش هم که اینجوره، بخواد بره این ور که اینجور شد، اون برم خلاصه اینجور، بعد پدرش اینا در آوردن، اون برم رفته تو بهش تا اومده استراحت کنه، میگن که خانواده تو اومده، همسر تو پسره اومدن باباشون ببینن. اونجا دیگه معنا نداره. خب این روایت تو توضیح دادن علی ابن ابراهیم، این آیه رو فیضان و فخف سور فلا انصاب بینهم رو توضیح میده، میگه فانه ردن علی من یفتخر بالانصاب، این اومده اونایی که قدیم خیلی به این بابا و بابا بزرگ و عمو و کیک و ایناشون مینازیدن، اومده زیرا به اینا رو زده. امام صادق فهمن لا یتقدم یوم القیامه احد الا بالاعمال، تو قیامت هر کی وارد میشه با چی آقا؟ اعماله. تو قیامت یعنی برزخ اونور، بعد از این دنیا دیگه اعتباریات، این شؤون اعتباری هیچ کارایی نداره، رئیس جمهور نداریم، وزیر نداریم، رئیس نداریم، وکیل نداریم، نماینده ادوار فلان نداریم، شش دور رئیس فلان جا بودیم نداریم، اینجا احترام پیشکسوت به حساب میاد، احترام میکنن، بالا میشونن، جوجه بهش میدن، فلانش میکنن، اونوری چینا مفت نمیارزه. اونجا میگن نماز خون بی نماز، روزه دار بی روزه، روزه دار روزه خار، حج به جا آورده یا نه، اخلاص داشته یا نه، آقا این کلی رأی کلی آدم بوده برای خودش، بزن تو سرش فلان فلان شده، این ریاکار بوده، آقا این اونجا اصلا تو دنیا جرئت نمیکردی اسمش، یه تریلی پشتش بعد حرف اسم القاب بهش میگفتی، بعد اسمشو میآوردی، چقدر این مهمه، نه چند تا خیابون به اسمشه، همینجور ملائکه آقا نزنش اونجور، میدونی چند تا بزرگ را ما به اسم این داریم تو ایران، همینجور گرفته تق و توق میزنتش. مثلا فهم میکنم ملائکه تو رو دعواسی گیر میکنن، میگه که تا الان داشتیم میزنیم، یهو نگاه میکنه شورای شهر اسم محل رو بشتن به این، میگه نزن نزن این رو خیاب منتهی به حرم به اسمش شد دیگه هم نداره بزنیم. خیلی مهمه هر کی میخواد بشینه آقا چی چی مثلا حاج آقا چی چی. حالا اینا اسامی اونجا دیگه چی، مثلا الان یه خیابون به اسمت گذاشتیم یا کاهش پیدا کنه، یا مثلا الان به اسم ابو سفیان مثلا توی عربستان ما خیاب بزرگ را داریم، این مثلا افتخاری به حساب میاد. تعجب میگم رفتم توی خیابونای مدینه و اینا نگاه میکنم مثلا بزرگ را مثلا نمیدونم هرچی از این اشرار و جنایتکارا بوده، یه دوتا بزرگ را مثل شهر شهر از شهرها بودن اونجا هم هرچی از اینا پیدا کردن زدن اسامی اون و اینا یادشون زنده بود. خلاصه آقا جان اونجا عمل میخوان با و دلیل و علازاله قول رسول الله، چرا پیغمبر فرمود که یا ایها الناس ان العربیه لیست به ابن والد، عربیت با پدری که بابات بوده نیست، و انما هو لسان و ناطق، عربیت به نیست که بگی من بابام عرب بوده منم عربه، عربیت به لسان ناطقه، فمن تکلم بهی فهو عربی، هر کی خوب تونست عربی حرف بزن. الان شما عربی خوب حرف بزن تو عربتر از همه عربایی، درست شد؟ عربی به ایناست، به اون عرب بودنه، به این عرب بودنم اعراب یعنی بدون گنگی، اعراب گذاری که میکنن از گنگی درش میارن، از همه زبان ها هم عالی تر زبان عربی بخواد همین اعرابی که داره، هیچ زبانی فاعلش و مفعولش و اینا به این نحو وضوح نداره و اینقدر دقت ظرافت ادبی تو کلام نیست که شما یه کلمه رو بیاری یه فتحه بهش بدی یه مخشی دیگه پیدا کنه یک معنا دیگه پیدا کنه، یه کسره بدی یه چیز دیگه بشه، یه ضمه بدی یه چیز دیگه بشه، هیچ زبانی این شکلی نیست که اینقدر ساختارش فوق‌العاده باشه و اینقدر حرکات نقش داشته باشه در تبیین، یعنی هیچ زبانی اعراب بردار نیست غیر از زبان عربی که اوج شفافیت یک زبان، یعنی شفافیتی که زبان عربی داره از همه زبان‌ها بالاتر. این عربی بودن هم به این تکلمش به این نیستش که بگی بابام عرب بوده، به تکلمشه که تکلم برات بشه. بفهمون انکم ولد آدم و آدم من تراب، همتون بچه آدم، آدم از خاک بوده، عبد حبشی که اطاعت خدا رو بکنه از سید قرشی بالاتره، خیلی این عبارت فوق العاده ای که عصیان خدا کرده باشه، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بعد این آیه رو خوندن فاذا نفخ فی الصور فلا انصاب بینهم، بعد فهمید که فمن ثقلت موازینه که آیه بعدش اومده یعنی به اعمال حسنه فاولئک هم المفلحون، انصاب دیگه نیست اونجا، عمل میخوان، عمل حسنه اگر داری میزانت سنگینه، و من خفت موازینو اگر میزانت سبک بشه که اعمال سیئه است اونجا خسارت زده ای و بیچاره ای و در جهنم یا روسیه و اینا. خب این تا اینجا این روایات، یه چند تا دیگه روایت این باب داره، انشالله جلسه بعد روایات این باب رو بخونیم و تمام کنیم و بریم سراغ این که حالا برزخیا چه شکلی ارتباط برقرار میکنن، هم موقع ورودشون تو برزخ با فامیلاشون چه شکلی ارتباط برقرار میکنن، هم با اینا که هم بهشون ملحق نشدن چه شکلی ارتباط برقرار میکنن، که انشالله جلسات بعد در موردش صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.